سلام، من امیر مسعود آبدینی هستم از پادکست لاجورد. از بیکران دریای لاجورد شما رو با موج‌ها می‌بریم به سمت موضوعات فرهنگی، ادبی، هنری و فلسفی. توی این قسمت که آخرین قسمت از مجموعه شعر نو در ادبیات فارسی هست، می‌پردازیم به سهراب سپهری و بعد از اون به نیما یوشیج خواهیم پرداخت. تشکر می‌کنیم از نویسندگان این اپیزود، محمد حسینی و مهدخت چرخشت. همراه ما باشید. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب و در افسوس گل سرخ شناور خواهم شد. توی این هوای ابری بهار کنار بید مجنون میشینم و 8 کتاب سهراب رو باز میکنم، شعری از سهراب میخونم تا حس ناب زندگی و زنده بودن رو توی وجود خودم به جریان در بیارم. همیشه از سهراب حرف زدن خوب بوده و ما رو به دنیای جذاب و عجیب سهراب می برده. سهراب سپهری توی 15 مهر ماه 1307 توی شهر کاشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف بود. وقتی سهراب نوجوان بود، پدرش از دو پا فلج شد. با این حال به هنر و ادب علاقه وافری داشت. نقاشی می کرد، تار می ساخت و خط خوبی هم داشت. مادر سپهری، فروغ ایران سپهری، بعد از فوت شوهرش سرپرستی سهراب رو به عهده گرفت و سپهری اونو بسیار دوست داشت. توی مهر ماه 1319 سهراب به دوره دبیرستان رفت و در خرداد ماه 1326 دبیرستانش رو تموم کرد. سهراب از سال چهارم دبیرستان به دانشسرا رفت و توی آذر ماه 1325 بعد از به پایان رسوندن دوره دو ساله دانشسرای مقدماتی به استخدام اداره فرهنگ کاشان، همون اداره آموزش پرورش الان، در اومد و تا شهریور 1327 توی این اداره موند. در همین وقت توی امتحانات ادبیات شرکت کرد و دیپلم کامل دوره دبیرستانش رو گرفت. سال بعد اون به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت. وقتی که توی این دانشکده بود، اولین دفتر شعرهاش رو چاپ کرد و مشفق کاشانی با دیدن شعرهای سپهری پیشبینی کرد که اون توی آینده آثار ارزشمندی به ادبیات ایران هدیه میکنه. اولین کتاب سپهری اسمش مرگ رنگ بود که در تهران منتشر شد که به سبک نیما بود. سپهری دومین مجموعه شعر خودش رو با نام زندگی خوابها توی سال 1332 سرود و توی همین سال بود که دوره لیسانس نقاشی رو در دانشکده هنرهای زیبا با رتبه اول و دریافت نشان اول علمی به پایان رسوند. مادر سهراب، ماهجبین که اهل شعر و ادب هم بود، توی خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری برادر ارشد سهراب و تنها برادر اون بود که همبازی دوران کودکیش هم بود. اونم در سال 1369 از دنیا رفت. اون 3 خواهر به نامهای همایون دخت، پری دخت و پروانه داشت. پری دخت صبح 18 بهمن 1395 توی سن 86 سالگی درگذشت. سپهری توی سالای نوجوانی پدرش رو از دست داد و توی یکی از شعرهای دوره جوانی از پدرش یاد کرده، شعر خیال پدر، یک سال بعد از مرگش سرود. در عالم خیال به چشم آمدم پدر، کزرن چون کمان قد سروش خمیده بود، دستی کشیده بر سر و رویم به لطف و مهر، یک سال می گذشت پسر را ندیده بود. دوره کودکی سپهری توی کاشان گذشت. سهراب دوره 6 ساله ابتداییش رو توی دبستان خیام این شهر گذروند. سهراب سپهری اینجوری فکر میکرد که دوره کودکی خیلی خوبی داشته. اون روزایی سرشار از شور و هیجان رو توی طبیعت باغ خونشون میگذروند و لحظه های تکرار نشدنی رو تجربه میکرد. سهراب عاشق روزای آفتابی بود اسفند کاشان رو به عنوان سرآغاز رویش جوانه ها و شکوفه ها خیلی دوست داشت. سهراب سپهری بهترین شاگرد مدرسه بود و همیشه سهراب رو به عنوان نمونه معرفی می کردن. یکی از سرگرمی های سهراب گلبازی توی روزای تابستونی بود. گرفتن حشرات مختلف، نگهداری بعضی از حیوانات مثل بوغلمون، اردک و مرغ و خروس هم از سرگرمی های دیگه سهراب بود. گیاهان توی زندگی بچگانه سهراب سپهری جای مهم و موثری هم داشت. صبح خیلی زود وقتی که هوا هنوز گرگومیش بود از خواب بلند می شد و تا نزدیک غروب بازی و شیطنت می کرد. سهراب همیشه بعد از انجام دادن تکلیف های مدرسه نقاشی می کرد. سهراب سپهری کم کم دوران کودکیشو پشت سر گذاشت. 6 سال ابتدایی تحصیل به پایان رسیده بود. عادت کتاب خوندن از زمان یادگیری خوندن و نوشتن توی کودکی در سهراب شکل گرفته بود و ساعتهای مشخصی و مطالعه میکرد. ورزش و شکار پرنده هم از سرگرمی های دیگه این دوران سهراب بود. توی اوقات فراغتش هم به سرودن شعر و کشیدن تابلوهای نقاشی میپرداخت. در انجمن هفتگی شعر هم شرکت میکرد. سهراب سالهای تحصیلش توی دانشگاه رو با موفقیت پشت سر گذاشت. استعداد سرشار و شور و اشتیاقش برای یادگیری آموزهای تازه تحسین و توجه استادای دانشگاه رو برانگیخته بود. سپهری توی سالهای کودکی شعرم گفته بود. یه روز که به علت بیماری تو خونه مونده بود و به مدرسه نرفته بود، با اون ذهن کودکانش نوشت: ز جمعه تا سه شنبه خفته نالان، نکردم هیچ یادی از دبستان، ز درد دل شب و روزم گرفتار. سهراب کودکی خودش رو توی کاشان تو باغ بزرگی گذروند. این باغ که یکی از باغای زیبای کاشان بود به اجداد اون تعلق داشت. توی خاندان سپهری بزرگ مردایی ظهور کرده بودن که نامشون توی تاریخ ادب و هنر ایران ثبت شده. بین این اجداد پدری سپهری نام مورخ الدوله نویسنده ناسخ التواریخ بیشتر از همه معروفه. اون بخش مهمی از زندگی و عمر خودش رو توی این باغ به سر برده و بعد از اینی که در فن تاریخ نویسی مشهور شد برای خدمت به دربار قاجار رفت و این باغ همچنان به خاندان سپهری تعلق داره. تا اینکه بعد از گذشت سالها کودکی با ذوق و طبعی سرشار از لطافت توی این باغ به دنیا اومد و بعدها یکی از بزرگترین شاعران و نقاشان طبیعتگرا و طبیعت دوست ایران شد و آثارش مورد قبول همه قرار گرفت. سهراب این جنبه مهم از شعر و شخصیت خودشو مدیون بزرگ شدن توی این باغ و طبیعت بکر کاشان میدونه. بله، تأثیر این عوامل توی شیفتگی سپهری به جلوه های زیبا و عمیق طبیعت رو واقعا نمیشه نادیده گرفت. سهراب حتی بعد از کسب شهرت و سرگرمی های گوناگون کاری هر فرصتی که پیش میومد به کاشان میرفت و تو پناه خلوت این باغ به تفکر می پرداخت. سپهری سفرهای زیادی به نقاط مختلف دنیا، شرق و غرب جهان می رفت و تجربه های گرانبهایی هم کسب کرد. این سفرها افق دیدش نسبت به زندگی رو روشنتر و وسیع‌تر کرد. اون عشق به سفر رو اینجوری بیان می کنه که آدم مسافره، پس تا می تونه باید سفر کنه. سپهری دهه اول و دوم زندگی خودشو به یادگیری علم و هنر گذروند. دهه سوم زندگیشو به کسب تجربه و سفر پرداخت و دهه چهارم زندگی خودش رو به سفرهای دراز اختصاص داد. توی این دوره بود که بارها به کشورهای ژاپن، فرانسه، ایتالیا، هندوستان و آمریکا و خیلی کشورهای دیگه توی شرق و غرب سفر کرد. سفرهای اون در عصر سیر و سلوک معنوی بود. این دیدگاه خاص اون از سفر، به ویژه سفر به کشورهای شرق آسیا و آشناییش با ادیان هند و بودا، شعر اونو تحت تأثیر قرار داده بود. سپهری توی این دوران به عنوان شاعری صاحب سبک دوستدارای زیادی هم داشت. سهراب هیچ وقت ازدواج نکرد. سپهری از جمله شاعرای معاصریه که شناخت درست و کافی با شعر و سبک نیما داره. در عین این که از سبک نیما پیروی میکنه، خودش هم صاحب سبک و خلاقه و خلاقیت سهراب بیشتر توی استفاده بدی از رنگ و کلمه بوده. سهراب سپهری شاعری تصویرگراست و این جنبه از شعر سهراب با طبیعتگرایی اون مرتبطه. زمینه این که دیدگاه عارفانه‌ای داره و خدا رو توی طبیعت جستجو میکنه. اما آشنایی نداشتن با نمادها و رمزهای شعر سهراب ابهاماتی هم برای خوانندگانش ایجاد میکنه. شعر سهراب مثل نقاشیش پر از رنگه. اون توی شعرش نگران انسان و سرنوشتشونه. اون همه رو به نگاه کردن دقیق تر توی پیرامون خودشون و جهانی برتر دعوت میکنه. همه ی اشیا برای اون حیات دارن و این اشیا دارای روح و احساسن. اگه بخوایم از آثار منظوم سهراب نام ببریم، باید به 8 کتاب، مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، ما هیچ، ما نگاه و آوار کتاب نام ببریم. سهراب توی سال 1337 2 کتاب آوار آفتاب و شرق اندوهش رو آماده چاپ کرد، ولی موفق به چاپ اونها نشد و سرانجام توی سال 1340 این 2 کتاب رو همراه زندگی خوابها زیر عنوان آوار کتاب منتشر کرد. تو این کتاب سهراب سپهری میتونیم جلوه‌های خاص زبان اونو ببینیم، همچنین شور و شوق آمیخته با طبیعت‌گرایی‌شو. توی مجموعه شرق اندوه سهراب از هر نظر تحت تأثیر غزل‌های دو شعر بلند صدای پای آب و مسافر 5مین و 6مین کتاباشه. شهرت سهراب از سال 1344 با انتشار شعر بلند صدای پای آب آغاز شد. توی این شعره که سهراب به فرم خاص خودش توی شعر دست پیدا میکنه. فرم و محتوای شعر سپهری از صدای پای آب به بعد به هماهنگی رسید. صدای پای آب کنایه از صدای پای مسافر توی سفر زندگیه. این شعر که روز به روز به شهرت و محبوبیت اون اضافه می کرد، اولین بار توی فصلنامه آرش توی آبان همون سال منتشر شد. توی سال 1345 شعر بلند مسافر که بیان سیر و سفر و دیدگاه فلسفی زندگیش بود منتشر شد که از درخشانترین شعرهای فارسی دوره معاصره. سهراب سپهری توی سال 1355 تمام 8 دفتر و منظومه خودش رو توی 8 کتاب گردآوری کرد. 8 کتاب نموداری تمام از سیر معنوی شاعر جویای حقیقته و یکی از اثرگذارترین مجموعه ها در تاریخ شعر نو ایرانه. توی سال 1358 ناراحتی جسمی سهراب سپهری آغاز شد و علائم سرطان خون توی سهراب پیدا شد. توی دی ماه همین سال برای درمان به انگلیس سفر کرد و اسفند ماهش هم به ایران برگشت. اما سرانجام اول اردیبهشت 1359 ساعت 6 بعد از ظهر توی بیمارستان پارس تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد. فردای اون روز با همراهی چند تا از اقوام و دوستش محمود فیلسوفی توی صحن امامزاده سلطان علی در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان به خاک سپرده شد. آرامگاه سهراب سپهری در ابتدا با قطعه آجر فیروزه‌ای رنگ مشخص بود و بعد از اون سنگ نوشته ای از هنرمند معاصر رضا مافی با قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز از خود سهراب سپهری جایگزین شد. به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ توی مهر 1384 با بیدقتی کارگرا و به علت سقوط مصالح ساختمانی روی اون شکست و با سنگ سفید رنگ دیگه‌ای که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشه تعویض شد. اما توی 29 اسفند 1387 سنگ بزرگتر سیاه رنگی روی سنگ سفید نصب شد. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نیما یوشیج توی 21 آبان سال 1276 یعنی 11 نوامبر 1897 تو شهر نور مازندران تو محله یوش نزدیکی های کوه البرز به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه گله‌دار و کشاورز بود. اولین معلمش پدرش بود که ازش اسب سواری و تیراندازی و زندگی روستایی رو یاد گرفت. نیما خوندن و نوشتن رو تو روستای خودشون پیش آخوند روستا یاد گرفت، اما معلمش به خاطر آزار و اذیتاش راضی نبود. توی 11 سالگی همراه خانواده‌اش به تهران اومد و توی دبستان حیات جاوید ادامه تحصیل داد، اما بعد از مدتی به مدرسه سن لویی رفت و اونجا مورد تربیت و تشویق معلم خودش نظام وفا یا نظام وفا شاعر به نام امروز قرار گرفت. نظام وفا نیما رو به سرودن شعر تشویق میکرد. نیما شعر بلند افسانه که سنگبنای شعر نو تو زبان فارسیه رو به معلم خودش نظام وفا تقدیم کرده. آغاز فعالیت حرفه‌ای نیما توی 23 سالگی بود که اولین شعرش رو که همون مثنوی بلند قصه رنگ پریدست رو نوشت. توی سال 1300 اسمش رو عوض کرد و نیما رو به معنی کمان بزرگ انتخاب کرد. بعد از سرودن افسانه توی دیماه 1301 شعراش رو با نام نیما امضا کرد و این شعر رو به معلمش تقدیم کرد، همونجوری که توی جمله بالا گفتیم. نیما یوشیج توی 22 سالگی و توی سال 1298 تو وزارت مالیه استخدام شد. 2 سال بعدش به مبارزه مسلحانه علیه حکومت قاجار خیلی تمایل پیدا کرد و اقدام به تهیه اسلحه میکرد تا به نهضت مبارزان جنگلی بپیونده. به میرزا کوچک‌خان جنگلی ملحق شد و با اون به جنگ رفت، اما بعداً منصرف شد. اون از نظر سیاسی طرز فکر چپگرایانه داشت. با نشریه ایران سرخ که یکی از نشریه‌های حزب کمونیست ایران بود همکاری قلمی داشت. نیما یوشیج توی سال 1317 عضو هیئت تحریریه مجله موسیقی شد و با فعالیت‌های مطبوعاتی در کنار افراد شاخصی مثل محمد ضیا، هشترودی، عبدالحسین نوشین و صادق هدایت 2 شعر قراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات توی زندگی هنرپیشگان رو به چاپ رسوند. با چاپ شدن اشعار نیما بعضی از شاعرای سبک کهن شعر فارسی مثل ملک و شعرای بهار، مهدی حمیدی اونو مورد انتقاد قرار دادن و حتی بعضی از شاعرای سنتی به مسخره کردن اونم تازه رو آوردن. نیما توی اوایل جوانی عاشق یه دختری شد که با اون اختلاف مذهبی داشت و عشق و عاشقی اونها به ازدواج نرسید، اما بعد از گذشت یه مدتی عاشق یه دختر روستایی به نام صفورا شد که قبول نکرد به شهر بیاد. این عشق هم البته شکست خورد. نیما یوشیج توی 6 اردیبهشت ماه سال 1305 برای اینکه از این افکار پریشون رهایی پیدا کنه با عالیه جهانگیری، دختر میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده جهانگیرخان سور اسرافیل ازدواج کرد. یه ماه بعد از ازدواجش پدرش ابراهیم نوری فوت کرد و اون عملاً خونه نشین شد و به سرودن شعر توی تنهاییش پرداخت. همسر نیما مدیر مدرسه بود که تو سال 1307 محل کارش به شهر بابل منتقل شد. نیما همراه اون به بابل رفت و بعد از 1 سال به شهر رشت رفت. عالیه همسر نیما با اینکه اهل ذوق و سواد بود، از اینکه شوهرش کاری نمی کرد و نه مقامی داشت و نه منصبی نه حقوق خوبی، خیلی دلخور بود و اونو خیلی تحقیر می کرد. بعد از گذشت 16 سال از زندگی مشترک نیما و عالیه، اونا توی سال 1321 صاحب یه پسر شدن به نام شراگیم. پسر نیما البته الان توی آمریکا زندگی میکنه. نیما یوشیج به دلیل سرمای شدید روستای یوش به بیماری زاتوریه مبتلا شد و برای درمان به تهران رفت، اما معالجات تأثیری نداشت و متاسفانه بهبودی پیدا نکرد و در آخر اون توی 13 دی ماه 1338 از دنیا رفت و توی امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. اون وصیت کرده بود که بعد از مرگش پیکرشو به خونش توی یوش منتقل کنن. تو سال 1372 پیکر اونو توی حیات خونش و در کنار آرامگاه خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری و سیروس تاهباز، نویسنده و مترجم ایرانی، به خاک سپردن. خونه نیما توی یوش بنای قدیمیه که قدمت اون به زمان قاجار برمیگرده. این خونه به عنوان اثر ملی از طرف سازمان میراث فرهنگی ثبت شده و ازش محافظت میشه و بازدید اون برای عموم آزاده. نیما تونست شعر کهن فارسیو که در شمار پیشروترین شعرهای جهان بود، اما چند قرنی بود که کارش به دنبال روی و تکرار رسیده بود، و به شعر جهان پیوند بزنه. اون از نظر زبانشناسی با استفاده از زبان رایج و جاری فارسی رو گسترش داده بود. همونطور که توی بخش فرهنگ و هنر نمناک اشاره شده، جملات و اصطلاحات متداول فارسی و صنایع ادبی بدیهی و تکراری رو کنار گذاشت تا از فرسودگی بیشتر زبان پیشگیری کنه. اما مثل مالارمه، نابترین معنی رو به کلمات ابتدایی ببخشه و مثل ولرن، تخیل و خیال پردازی رو توی شعر به اوج خودش برسونه. نیما به وزن شعر خیلی تاکید داشت و وزن و پوششی مناسب برای مفهومات و احساسات شاعر میدونست. اولین اثر منظوم نیمایی منظومه قصه رنگ پریده است که توی قالب مثنوی سروده شده. بعد از اون نیما افسانه رو سرود که توی اون روحی رمانتیک حاکمه. انتشار افسانه دنیای ادبیات رو توی اون زمان آشفته کرده بود. علی اسفندیاری، معروف به نیما یوشیج، توی طول زندگی ادبی خودش توی داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، نگارش مباحث ادبی هم فعالیت داشت، ولی اون چه که اونو مشهور کرد جنبه شاعریش بود. توی دوره تحول شعریش هم شاهد مراحل مختلفی هستیم، از جمله سرودن اشعاری با شکل و قالب و مضامین سبکی سنتی، اشعاری با قالب سنتی اما با مضمون نو، و سرودن اشعاری با سبک و محتوای نو. این سه مرحله شعری شخصیتی متفاوت از نیما به نمایش میذاره. مرحله آخر شعریش هم که اون رو به عنوان پدر شعر نوی فارسی مشهور کرده، شعر دوره معاصر با نوآوری‌های نیما یوشیج توی قالب محتوا و مخصوصا بعد از سروده شدن منظومه بلند افسانه توی سال 1301 شروع شد. افسانه توی محتوا کاملا نو و از نظر قالب تا حدی هم به سنت وفادار بوده، اما چند سال بعدش نیما به کلی تساوی مصرعها رو نادیده گرفت و اندیشه و قالب رو از قیدهای سنتی کلن رها کرد. شیوه شاعری اون بعدها شعر نو یا نیمایی نام گرفت، برای جوانان و تجدیدگرایان هم جذاب، در حالی که سنتگرایان با پرهیز از این شیوه به سنت‌های شعر کلاسیک فارسی وفادار موندن. البته بعد از اون دو شیوه نیمایی و سنتی توی شعر فارسی عملاً با همدیگه پیشرفت کردن. نیما بعدها نظریه ادبیش رو توی کتاب‌ها و مجموعه مقالاتش به ویژه توی کتاب ارزش احساسات بیان کرد و راه رو برای پیروان جوانش باز کرد. تا پایان عمرش هم چند تا مجموعه شعر تو قالب آزاد و نیمایی به وجود آورد، در حالی که شعرهای اولیش معمولاً به شیوه قدما و با رعایت وزن و قافیه و اصول کلاسیک سروده شده بود. از بین شاعران جوانی که بی تردید راه نیما رو دنبال کردن، باید از احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، فریدون مشیری، نادر نادرپور و نسل بعد از اون یدالله رویایی، محمد علی سپانلو، اسماعیل نوری اعلا، منوچهر آتشی و محمد رضا شفیعی کتکنی هم یاد کنیم. شعر نو نیمایی علاوه بر گذشتن از مرحله وزن و قافیه به شیوه معمول روی آورد و به نوعی قافیه و موسیقی درونی توی فرم، از نظر محتوا هم مسیر تازه‌ای که توی اون به جای تکرار کلیات به مسائل جزئی و تجربه‌های شخصی با نگاهی متفاوت و بدون تقلید پرداخت. توی این دوره نیما و پیروان واقعیش به واقعیت‌های عمومی و مسائل روزانه توجه زیادی داشتن. برداشتای تازه‌ای از شعر ارائه دادن و همین دلیل شعر این دوره به شدت اجتماعی و گاهی هم سیاسیه. از طرفی هم توی این دوران استبداد سیاسی و تاریخی حاکم بود که به رمزگرایی و پوشیدگویی منجر شد. توی زمانی که فضای سیاسی جامعه تحمل صراحت رو نداره، این پوشیدگویی ها مسائل جدی حساب می شدن. وقتی از مضامین شعر نیما بحث میشه، اولین ویژگی بزرگش نوع دوستیشه. عشق عمیق اون به هنرش و رعایت اخلاق و عدالت و عشق بین اونهاست. زبان رمز و کنایه توی همه اشعارش وجود داره و این اندیشه رو گسترش میده. اون معتقده که وجود نابرابری ها توی جامعه استعدادها رو از بین میبره. اگه یه تربیت عمومی بود، اگه استعدادها سر جای خودشون استفاده میشدن، اگه یکی از سیری نمیترکید تا یکی دیگه از گرسنگی شعر بمیره، خیلی هوشا کار خودشونو میکردن. اعتقاد نیما به انسانهای مظلوم و مخصوصا روستایی هاست که توی دوران اون اکثر مردم همین مظلوم ها بودن. توی هیچ کدوم از آثار نیما توهین یا دشنامی به اونها وجود نداره. نیما مردم دوست بود، توی این مورد وسواس غریبی هم داشت. هر موجودی که ریخت آدمی داشت برای اون برگزیده نبود. اون دنبال انسانهای سالم، صادق و بیریا، ساده دل و با محبت بود. دورنمای عمده شعر نیما شامل وطنخواهی، بیگانه ستیزی، آزادی خواهی، استبداد ستیزی، عدالت طلبی، آزادی در اندیشه و هنر، آزادی زنان، انسانگرایی، بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی، انتقاد اجتماعی، طنز پندآمیز و نمادین می شد. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پای آبله از راه دراز، بردم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غم این خفته چند، خواب در چشم ترم.